عدم اصابت موشک های شلیک شده جمهوری اسلامی به اسرائیل موضوعی فرعی است، نکته‌ای که علی خامنه ای روز یک شنبه گفته است.
این همه سال سرمایه گذاری روی موشک‌های کروز و درون‌های شاهد 136 هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده. این یک فاجعه میتونه باشه برای صنایع نظامی و سپاه پاسداران. اسرائیل از طرف دیگه نشون داده که میتونه با پرتاب تنها یک موشک به همون تأثیری که پرتاب صدها موشک ده بتونه برسه.
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در مورد رگبارهای شدید در 28 استان و احتمال وقوع سیل در چندین استان و همین حالا هم خسارات بسیار بالای سیل در 8 استان از جمله در سیستان و بلوچستان.
اتفاقهایی که الان در محدوده جنوب کشور داره میفته به واسطه کوتاهی در مدیریت سیلاب و میتونم بگم به نظر من جمهوری اسلامی در این باب بسیار قصور کرده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نظامی کشور گفت موضوع تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده موضوعی دست دوم و فرعی است. در گفتگوی با فرزین ندیمی تحلیلگر دفاعی و نظامی در آمریکا این پرسش رو با اون در میان گذاشتیم که در یک حمله موشکی تا چه حد عدم اصابت موشک‌ها می‌تواند موضوعی فرعی قلمداد شود. بشنویم پاسخ فرزین ندیمی را.
به هر حال در هر عملیات نظامی به دست آوردن حداکثر تأثیر با حداقل امکانات که از اهداف اصلی هستش و خود مقامات نظامی حکومت اسلامی هم بارها به این موضوع تاکید کردن که هدفشون این هستش که بتونن به بیشترین تأثیر با کمترین امکانات برسن. ولی عملیاتی که در شنبه گذشته انجام شد در حقیقت با امکانات قابل توجهی صورت گرفته. صدها درون، موشک کروز و موشک بالستیک اونطوری که گفته میشه تأثیری که داشته تأثیر کمتر از حد انتظار بوده، هرچند که مقامات ممکن گفته باشن که از انتظار خودشون هم بیشتر بوده، ولی واقعیت اینجاست که تعداد کمی از این موشک ها تونستن به هدفشون اصابت بکنن. این یه واقعیتی هست که از تعداد زیادی موشک حتی اگر تعداد کمیش هم به هدف بخوره به هر حال برای اون کشور متخاصم یک امتیاز محسوب میشه، به خاطر اینکه اگر این موشک ها به کلک های کشتار جمعی مثل کلک شیمیایی یا کلک هسته‌ای مسلح باشند، فقط یکی از این موشک ها اگر به وسط یک شهر یا یک مجتمع بزرگ برسه کافی هستش که تاثیر قابل توجهی بگذاره. این یک واقعیتیه برای سلاح‌های کشتار جمعی، ولی برای سلاح‌هایی که دقت بالا باید داشته باشن و اونطوری که به نظر میاد بسیاری از موشک‌های ایران این توانایی رو دارن، لازم هستش که حداکثر تعداد ممکن موشک‌ها به هدف برسن، به خاطر اینکه هر کدوم از این موشک‌ها به قسمتی از هدف هدفگیری شدن و باید به اون هدفشون برسن. اگر از میان 100 150 موشک فقط یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا موشک به هدفش برسه، در نتیجه خیلی از اهداف اون عملیات عملی نیست. و این نکته هم باید در نظر گرفت که در یک عملیات جنگی بزرگتر که باید تعداد موشک‌ها، تعداد درون‌ها حساب شده باشه استفاده ازشون، نمیشه برای رسوندن یک موشک به هدف 150 تا درون، موشک کروز و انواع سلاح دیگه مورد استفاده قرار بگیره تا یک تأثیر محدود به دست بیاد. ما در جنگ اوکراین می‌بینیم که تعداد بسیار اهمیت داره. در مورد اینجا هم همینطور، اگر دشمنی وجود داشته باشه که بخواد واکنش سریع نشون بده، من تاکید میکنم واکنش سریع اگر بخواد نشون بده، هیچ تضمینی نیستش که در موج دوم و سوم هم بشه به همین تعداد موشک به اون هدف شلیک کرد. و از طرف دیگه مسئله اینجاست که طرف مقابل هم درس میگیره، همونطوری که رهبر حکومت اسلامی به نظر میرسه که کاملا راضی نبوده از این عملیات، به خاطر همین روی نکته تاکید کرده که باید درس‌های لازم گرفته بشه و نوآوری‌های لازم انجام بگیره تا در دفعات بهتر به ارقام تناسب‌های بهتری برسن. ولی واقعیت اینجاست که از طرف اسرائیل هم همینطور خواهد بود و میشه انتظار داشت که در موارد بعدی اگر اتفاق بیفته باز شاید تعداد کمتری از موشک‌ها به هدفشون برسن.
آقای ندیمی، 185 پهپاد، 36 موشک کروز و 110 موشک بالستیک به وسیله جمهوری اسلامی به اسرائیل پرتاب شده. اسرائیل میگه در مقابله با اونها گنبد آهنین و پدافندهای مختلف 99% موفق بودن و اونها رو خنثی کردن. حالا رهبر جمهوری اسلامی میگوید که ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن موضوع اصلی است. آیا این با ارزیابی شما توافق داره؟ شما هم این رو تایید میکنید؟
ببینید، این عملیات نظامی با چنین ریسک بالایی طبیعتاً نتیجه قابل توجه میخواسته به دست بیاره و اون وارد کردن خسارت قابل توجه به پایگاه هوایی نظامی در اسرائیل بوده. این خسارت به دست نیامده. حالا این تعداد موشک کروز و درون انفجاری هم به سمت اسرائیل راهی شده و اینا هیچ کدوم به هدفشون نرسیدن. سوال اینجاست که آیا اینا قرار بوده که فقط به عنوان گمراه کننده و دیکوی استفاده بشن، یا اینکه واقعا قرار بوده به اهداف نظامی در داخل اسرائیل برسن؟ اگر هدف منظور دوم بوده، به هیچ وجه به این هدف نرسیدن. یعنی این همه سال سرمایه گذاری روی موشک‌های کروز و درون‌های شاهد 136 هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده. این یک فاجعه میتونه باشه برای صنایع نظامی و سپاه پاسداران. برای موشک‌های بالستیک هم درسته چیزی حالا بین 1% تا 9% از این موشک‌ها ممکنه به هدفشون رسیده باشن، ولی اسرائیل از طرف دیگه نشون داده که توان هوایی بسیار انعطاف‌پذیری داره که میتونه با پرتاب تنها یک موشک به همون تأثیری که پرتاب صدها موشک و درون ایران در اون شب بهش رسیده بتونه برسه. و این نشون دهنده اینه که از نظر مقرون به صرفگی، از نظر افیشنسی، از نظر کارایی، سیستم تهاجمی موج اول و احتمالا موج دوم اسرائیل به همین شکل بهتر هست و اسرائیل میتونه این چنین عملیاتی رو به همین شکل ادامه بده. از طرف دیگه سیستم پدافند موشکی اسرائیل اگر کارآمدی بهتری داشته باشه، اونطوری که تجربه نشون داده در مورد گنبد آهنین، میشه انتظار داشت که تعداد کمتری از موشک‌های ایران در آینده به اهدافشون برسن.
به رغم گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تا چه حد عدم اصابت موشک‌ها میتواند موضوعی فرعی قلمداد شود؟ پاسخ فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی و نظامی در آمریکا رو میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. او نام این گروه ها را سفیران مهر اعلام کرد و گفت آنها آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. گروه سفیران مهر اما سال هاست با مشارکت ادارات بسیج و حوزه‌های علمیه به تربیت نیروها برای امر به معروف اقدام کرده است. و بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
از همان روزی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد با زنانی شد که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، نیروی انتظامی با همه توانش به خیابان آمد. سیل حکایت زنانی که کتک خوردند، بر زمین کشیده شدند، لگد خوردند و بازداشت شدند، شبکه های اجتماعی را پر کرد و تصاویری از نیروهایی منتشر شد که دست جمعی به سراغ زنانی می رفتند که در برابر تذکر آنها مقاومت می کردند و به زور آنها را به درون ونهای نیروی انتظامی می انداختند. شدت برخوردها در حدی بود که اعتراض گروه های نزدیک به حاکمیت و نمایندگان مجلس هم بلند شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد بالا گرفتن اعتراضات داخل حکومت میگوید
آقای فضائلی که از همکاران دفتر آقای خامنه‌ای است، آمد ضمن تاکید بر فرمان خامنه‌ای، اما گفت کارهای بیقاعده و بدون برنامه زیاد شده و از طرف دفتر رهبری به برخی مسئولان تذکر داده شده. از اینجا در واقع نیشتر به زخمی بود و دعوایی بود که پشت صحنه بود. ناگهان اومد رو صحنه، عده‌ای شروع کردن حمله به فضائلی و حالا از اون طرف هم عده‌ای گفتن اصلا این ترمال نفوذی های اسرائیل. برخی نمایندگان مجلس آمدن وسط که گفتن اینا انقلابی های دوزاری هن، خوارج مسلک هن. یکی آمد گفت از پشت خنجر زدن، برادر داماد رئیسی آمد به فضائلی حمله کرد، اونو حتاک و تفرقه افکن خوند. حسین شریعت مادری وارد صحنه شد که به حال اینا اینقدر دیگه کداش زیاده که فرصت نیست اینا رو بگیم، ولی یه نمونه مهمش خبرگزاری فارس و خبرگزاری رجا نیوزه که دو تا خبرگزاری ولایی در مقابل هم موضع دارن. رجا نیوز یه مطلبی نوشت گفت کدوم طرح نورتری که در واقع گشت ارشادی است که توسط خود مجریش تعطیل شده. یعنی در واقع چرا دوباره راه انداختین، با چه منطقی، با کدوم تفاوت، نمی دانیم. اما خبرگزاری فارس اومد گفت تذکر رهبری در جهت ترمیم است نه تعطیل. نیروی انتظامی سرپنجه مقتدر اجرای قانون، اما این کافی نیست و تجهیز بشه. یعنی جنگ بالا گرفت.
در میانه این کشاکش، حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یکشنبه از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری به شهروندان خبر داد. او نام این گروه ها را سفیران مهر اعلام کرد و گفت که افراد این گروه ها آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. آسیه یمینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، در مورد تفاوت میان سپاه و نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند می‌گوید:
ما همیشه خشونت پلیس و نیروی انتظامی رو در خیابان‌ها داشتیم، به ویژه در دهه 60 و 70 و بعد از اون، در شرایطی که حکومت احساس خطر سیاسی می‌کرد در خیابان‌ها. اما از سال 78 به طور مشخص، از واقعه 18 تیر به بعد، وقتی که سپاه اومد و قدرت امنیتی کنترل پایتخت رو به کار گرفت، بخشی از بدنه بسیج رو به خودش ملحق کرد و یه جورایی تبدیل شد به یک قدرتی که به هیچ کس پاسخگو نیست. بنابراین علاوه بر اینکه اون خشونت سرکوب رو داریم، این مسئله غیر شفاف بودن، مسئله پیچیدگی در قدرت اقتصادی، مسئله پیوندشون با بیت رهبری و خیلی از مسائل دیگه، در واقع از موارد غیر شفاف امنیتی و غیر پاسخگو در عرصه عمومی هست. بنابراین از یک طرف ما ادامه خشونت رو خواهیم داشت، ولی از یک طرف دیگه این هراس و این بیم وجود داره که این قدرت غیر قابل کنترل بیش از این بخواد در همه امور دست بندازه.
طرح سفیران مهر که فرمانده سپاه تهران از آن نام برد، سالهاست که از سوی سازمان بسیج با همکاری حوزه های علمیه در شهرهای مختلف اجرایی شده و طرح جدیدی محسوب نمی شود. ویدیوهای منتشر شده در مورد فعالیت های این گروه نشان می دهد که آنها برای حضور در مکان های مختلفیشون، مدارس، سیستم حمل و نقل شهری و خیابان ها آموزش دیدند. رضا علیجانی در مورد دلیل کنار گذاشتن نیروی انتظامی از مواجهه با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند می گوید:
ترجم نشون میده که بین مصلحت نظام و دکمه‌های نظامی تعارضی پیش اومده، همگونی که در سیاست خارجی پیش اومده و اینم قابل جمع نیست. یعنی بین این دکمه‌ها و اون مصلحت نظام قابل جمع نیست و این آزموده رو آزمودن خطاست و همه اینها به شکست خواهد رسید و نمیتونن با این فاصله گذاری ها و با این لفاظی ها مشکلشون رو در صحنه خیابان حل کنن و گشت ارشادی بیاد روسری یا توسری دیگه جواب نمیده.
سپاه پاسداران در حالی مسئولیت کنترل حجاب زنان را بر عهده گرفته که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات مردمی به کشته شدن صدها تن از معترضان منجر شد.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. و ما هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در مورد رگبارهای شدید در 28 استان در روزهای آینده و احتمال وقوع سیل در چندین استان در حالی است که این روزها سیل و آب گرفتگی و سیلاب در 8 استان کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان راه‌ها، آب و برق رسانی را متوقف کرده و حالا این پرسش را به وجود آورده که وقوع سیل و جاری شدن سیلاب‌ها در کشورهای منطقه خلیج فارس و به ویژه در ایران تا چه اندازه باید از جمله بلایای طبیعی دانسته بشه و تا چه اندازه مربوط به کمکاری مسئولان هست و این مسئله در اون دخیله. نیکاهنگ کوسر، کارشناس منابع آب و محیط زیست ساکن آمریکا، به این پرسش کلیدی ما پاسخ می‌دهد.
به طور کلی اتفاقاتی از جمله سیل، بارش‌های شدید و زلزله جزو چیزهای طبیعی هستند، اما اینکه ما با وقایعی مواجه هستیم که شدیدتر از اون حد مورد انتظار هست رو برخی از دانشمندان معتقدند به واسطه تشدید آثار تغییرات اقلیمی جزو وقایع حدی اونها رو تقسیم بندی کرد و سیل‌هایی که ما الان در محدوده دریای عمان خلیج فارس شاهدش هستیم، بسیاری معتقدند که بایستی در همین چارچوب تشدید آثار تغییرات اقلیمی ببینیم و اگر تغییرات اقلیمی رو ما ناشی از استفاده بشر از سوخت‌های فسیلی از دوران انقلاب صنعتی در نظر بگیریم، ما در شرایطی هستیم که درجه حرارت زمین در گذر زمان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش پیدا کرده کرده و برخی از آثارش میتونه به شکل سیل‌های بسیار شدید یا خشکسالی‌های بسیار شدید باشه. اما اینکه با همه چیزها رو بندازیم تقصیر طبیعت و کوتاهی بکنیم، خب این غیر قابل بخشش و گذشت هست و اتفاقهایی که الان در محدوده جنوب کشور به ویژه سیستان و بلوچستان و به ویژه منطقه بلوچستان داره میفته به واسطه کوتاهی در مدیریت سیلاب و پیشگیری از سیلاب به واسطه نادیده گرفتن روشهای هم سنتی هم جدید برای این هست که خسارت بسیار کاهش پیدا بکنه و از این منظر میتونم بگم به نظر من جمهوری اسلامی در این باب بسیار قصور کرده.
آقای کوثر، پیشترها پیش از جمهوری اسلامی صحبت از این بود که چاه‌های آرتیزیان و چاه‌های حلزونی احداث بشه به فاصله 15 کیلومتر از یکدیگر تا به واسطه سیل و سیلاب‌ها آب در اونها ذخیره بشه. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مبتلا به خشکسالی محسوب میشه، احداث چنین چاه‌هایی از 50 سال پیش پیش‌بینی شده بود. تصور می‌کنید که چرا وزارت نیرو به جای احداث چنین چاه‌هایی یا هر نوع سیلگیر و سیلاب گیر دیگر فقط به فکر سدسازی هست؟
من درباره روش‌هایی که حالا بیشتر شایع هست که قرار بوده انجام بشه نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما به طور کلی در محدوده سیستان و بلوچستان راه‌های سنتی هست برای مدیریت و جمع‌آوری سیلاب که اوتک و دگار و روش‌های دیگر جزء نمونه‌ها هستند. جمهوری اسلامی میتوانست با روش‌های بسیار ارزان قیمت با تلفیق این روش‌های سنتی و روش‌های جدیدتر قسمت قابل ملاحظه‌ای از این سیلاب رو هم مهار بکنه و بخشی از آب رو هم ذخیره بکنه برای دوره خشکسالی. اما همونطوری که گفتید، سیاست در جمهوری اسلامی مبتنی شده بر مدیریت سازه‌ای آب و ساختن سدهای بزرگ و یا سیستم‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و الان هم دیگر شیرین کردن آب دریا و انتقالش به سالات مرکزی و مناطق دوردست، چرا که پول‌های زیادی در این بخش جابجا میشه و بنا به مطالعاتی هم که انجام دادیم ما در سال گذشته، یکی از این پولها که مرتبط با سپاه هست میتواند از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا به نیروی خود سپاه منتقل بشه که در خارج از ایران برای عملیات مختلف خودش استفاده بکنه. بخشی از این پولها در چارچوب پولشویی برای عملیات نظامی اگر معنی پیدا بکنه، نشون میده که ساختار مدیریت آب جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف استفاده میکند برای سیاست‌های دیگرش و بحث مدیریت آب و مدیریت سیلاب که به زندگی مردم ربط پیدا میکنه در درجه چندم قرار میگیره و این مسئله خطرناکی است که با توجه به تشدید آثار تغییرات اقلیمی این کوتاهی ها میتونه شرایط زندگی بسیاری از مردم رو در سالهای آینده بیشتر از این به خطر بیاندازه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
54مین سالگرد بزرگداشت روز زمین به عنوان یک رویداد جهانی برای داشتن کره زمینی سالم و پایدار امسال با تمرکز بر موضوع مقابله با پلاستیک و کاهش تولید آن به بررسی عملکرد دولت‌ها درباره نحوه تولید، مصرف و بازیافت پلاستیک می‌پردازد. نفوذ روزافزون پلاستیک در زندگی بشر حالا به یکی از تهدیدهای بزرگ محیط زیست بدل شده است. هر سال میلیون‌ها تن از این ماده خطرناک در گودال‌های زباله دفن و بدون بازیافت به رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها ریخته می‌شود. بشنویم از کیانوش فرید.
شعار روز جهانی زمین در سال 2024 مقابله با پلاستیک و کاهش تولید و مصرف آن است. مقابله با آلودگی پلاستیکی که یک مسئله زیست محیطی جهانی است و اثرات مرگبار بر زندگی دریایی، زمینی، اکوسیستم ها و سلامت انسان دارد. تولید و توسعه هزاران محصول پلاستیکی در عصر مدرن به ویژه در 20 سال اخیر چنان افزایش پیدا کرده است که حتی کشورهای پیشرفته با سیستم بازیافت زباله هم برای مقابله با آن ناتوان شدند. در کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی هم سیستم‌های جمع‌آوری زباله اغلب ناکارآمد هستند یا وجود ندارند. آنچه گزارش می‌شود دریایی است از زباله. پس هیچ جای تعجب نیست که تایید شده است که میکروپلاستیک‌ها در بالاترین قله ها از اورست گرفته تا عمیق ترین گودال ها در دنیا یافت می شوند. پلاستیک ها که به دلیل ارزان و سبک و مقاوم بودند توانستند باعث تحول در زندگی انسان شوند و در ساخت طیف گسترده ای از محصولات از ابزار پزشکی تا خودروها و تجهیزات آب آشامیدنی به کار گرفته شوند. اما اثرات آلودگی و تولید گازهای گلخانه های آنها غیر قابل انکار است. رشد تصاعدی این پلاستیک ها در 20 سال اخیر سرسام‌آور شده. 40% آن هم برای راحت شدن زندگی. همین تولید کیسه پلاستیکی و بسته‌بندی مواد غذایی که ما نهایتاً چند دقیقه تا چند ساعت از آن استفاده می کنیم و بعد دور می اندازیم. همین پلاستیک ها که نهایتاً هم به دریا و اقیانوس ریخته می شوند و صدها سال در محیط زیست باقی می مانند تا تجزیه شوند. پلاستیک ها نهایتاً به میکروپلاستیک ها تبدیل می شوند. ماده خطرناکی که حالا نه فقط باعث مرگ میلیون ها موجود زنده در طبیعت شده، بلکه به چرخه غذایی انسان ها هم وارد شده است. میکروپلاستیک ها که در هوا و آب آشامیدنی هم وجود دارند و دانشمندان میگویند حتی در خون ما جریان دارند و به ریه ها هم نفوذ کردند. تهدید جدی برای سلامت انسان. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست.
مسئله پلاستیک اینقدر رو به گسترشه که در واقع به عنوان یک مسئله مهاجم برای تحت خطر قرار دادن زندگی همه زیستمندان کره زمین داره عمل میکنه. تا 2050 پیش بینی میشه که تعداد پلاستیک های شناور در اقیانوس‌ها بیش از تعداد ماهی ها باشه و هیچ نقطه ای از کره زمین در واقع حتی بکترین نقاط اقیانوسی و ارتفاعات هم سالم نمونده و در واقع مورد حمله پلاستیک قرار گرفته. دو، اینکه تولید پلاستیک یک روند رو به افزایش و صعودی داره و علارغم همه آسیب‌های شناسایی شده هیچ نقطه امیدبخشی برای کاهش تولید اون وجود نداره. و مسئله مهمتر از همه این که دیگه امروز میکروپلاستیک‌ها نه فقط در خون و در سلولای بنیادی مثل بندناف و در ادرار، بلکه در شیر مادران هم وجود دارن. تحقیقی که سال گذشته مجله پلیمر منتشر کرد. به این ترتیب مسئله پلاستیک در واقع اینقدر اهمیت چندوجهی پیدا میکنه که امسال علارغم همه حوادث طبیعی و مسئله تغییر اقلیم و مسئله فقر و اینا که در بحث‌های مختلفی مطرح شد اولویت قرار میگیره.
اما چه راهکارهایی وجود دارد برای نجات این دنیا که شناور شده در پلاستیک؟ از دولت‌ها و بخش‌های خصوصی گرفته تا اقدامات و مسئولیت‌های فردی. عظم بهرامی.
این شرکت‌های تولید کننده پلاستیک در جهان، شرکت‌های چند ملیتی مثل کوکاکولا و نستله که از ظروف پلاستیک استفاده می‌کنن، خب قدرت خیلی زیادی پیدا کردن و عملاً شیب تولید پلاستیک و تاثیرگذاری روی پروژه‌های تحقیقاتی مواد جانشین پلاستیک رو روش تاثیر می‌ذارن، مثل تمام شرکت‌های پتروشیمی و نفتی جهان. حتی مثلا تو کوپ 27 که تو مصر برگزار شد، میزبان اصلا یکی از سرمایه گذارا اسپانسرها شرکت کوکاکولا بود. اما یه بخش هم این استفاده از تکنولوژی جدید مثل هوش مصنوعی و استارتاپ هایی که برای مواد جایگزین پلاستیک فعالیت میکنن و همینطور انتخاب مواد از ابتدا، یعنی مواد متناسب با عمری که اون محصول میخواد استفاده بشه انتخاب بشن که به راحتی تجزیه بشن. اما نقطه نهایی ما هستیم به عنوان شهروندان، که اتفاقا روز جهانی کره زمین هم اینو میگه که انتخابای کوچیک کوچیک ما حتی در حذف پلاستیک روزانه، از بطری پلاستیک گرفته تا کیسه های خرید تا مواد غذایی شده تو پلاستیک های غیر ضروری، میتونه مهم باشه هم برای سلامت ما هم برای سلامت کره زمین و در واقع نسل آینده.
در راستای این اقدامات جهانی، مدیر کل دفتر مدیریت پسامند سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در هفته پیش اعلام کرد که دیگر بعد از این در فروشگاه‌های دولتی زنجیره‌ای کیسه رایگان توزیع نخواهد شد. در حالی که فرهنگ‌سازی و آموزش درباره کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در ایران هم جریان دارد، اما فعالان محیط زیست می‌گویند برای نجات از این بحران ایران به قوانین بازدارنده احتیاج دارد، قوانینی که در حال حاضر اصلاً وجود ندارند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده‌های پلاستیک در جهان شناخته می‌شود و طرفداران محیط زیست ایران می‌گویند علاوه بر نبود نهادهای ناظر بر تولید و مصرف پلاستیک در ایران، سایه مافیای زباله هم یکی دیگر از دلایلی است که این چرخه افسار گسیخته شده است.
دوشنبه برابر با سوم اردیبهشت ماه روز جهانی کره زمین است. با تنها خانه ما در این کهکشان پهناور لطفاً مهربان باشیم. از کیانوش فرید میشنیدیم و عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.